صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
گفتیم که یک نوع از عقد فضولی عقدیه که چی باشه قبلش؟ ها؟ ها، مسبوق نباشه. مسبوق نباشه به چی؟ مسبوق به منع مالک و نهی مالک نباشه، یا مسبوق به عدم نهی باشه، این بهتر. میگفتیم براش دلیل همینه که عمومات الفو و احلاق و احل الله البیع و اینا میگیرتش. اشکالایی هم که در صدق عقد وجود داره قابل حله. استدلال اصلی ما همینه. استدلالی هم که مرحوم شیخ میگفت قدیمی ها آوردن همین بوده، ما اینجوری تبیینش کردیم، انه عبدان صدره فی محلهی، اینا درست. حالا میفرماید که وارد استدلال های مناقشه دار بشیم. یکی از استدلال های مناقشه داری که تازه گیرت شدیم ازش، استدلال به روایت محمد ابن قیس بود از امام باقر علیه السلام، از قضاوت های امیرالمومنین علیه السلام. حالا میگه که رب ما یستدل ایزن به فهوای صحت عقد نکاح از فضولی در حر و عقد که ثابت است به نص و اجماعات محکیه، یعنی ثابت است مشروعیتش، صحت به یک صحتی که اون صحت با روایت و اجماع چی شده؟ تایید شده. حالا فهوای اون صحت اینه که اینجا میتونیم ازش استفاده کنیم. فإن تملیک بزء الغیر اذا لزم بالاجازه کان تملیک مال الغیر اولا به این که لازم شود با اجازه. این فهمه، یعنی یه فضولی اومده یه زنی رو به نکاح دیگری در آورده، بعدن اجازه اومده ملحق شده و نکاح چی شده؟ نکاح تایید شده، هم به وسیله نص هم به وسیله اجماع. فهواش چیه؟ یعنی اولویت. اولویتش رو چجور تبیین میکنید؟ یعنی ما میخوایم از فضولی در نکاح که به وسیله اجازه لاحق تصحیح شده برسیم به چی؟ فضولی در به قیاس دیگه. چجور قیاسه؟ اون مورد روایت فضولی در چی است؟ نکاح هست. ما نحن فیه فضولی در عقد بیع است. ایشون میگه اولویت، فهوا اولویت رو میاره تا قیاس بشه. قیاس چی؟ اولویت. اگر نمیشه قیاس اهل سنت فهم نمیشه بشه استناد کرد. پس اولا باید این اصل و فرع بودن، مقیس و مقیسان علیه بودن رو درست کنیم، تبیین کنیم درست، و ثانیا باید چیکار کنیم؟ اولویت رو نشون بدیم. اصل و فرع بودنش که روشنه، اصل و قرار میدیم فضولی در نکاح. حکم اصل چیه؟ صحت به وسیله اجماعات و روایات. فرقمون چیه؟ فضولی در به. خب اون حکم اینجا میاد، حکم چی بود؟ صحت به اجماع و نص. چهار تا کلمه رو باید بذارید کنار هم تا قیاس بیان بشه. چهار تا کلمه چیه؟ اصل و حکم، هم دو تا فرع و حکم مجهولش که میخوایم معلوم کنیم. فرع و حکم مجهولش که میخوایم معلوم کنیم چه تبیین اصولیش. خب چهار تا کلمه اصلمون چی بود؟ باریک الله. حکمش چی بود؟ به وسیله چی اثبات شده صحت؟ باریک الله. کلید واژه سوم فرقمون چیه؟ فضولی در بین. حکم مجهولش همین که نمیدونین چیه فعلا، حکم معلومه اصل رو میاریم اینجا. یعنی حکم مجهول اینجا مساوی میشه با چی؟ صحت. فقط اشکالی که وجود داره این قیاسه، میگه برو با قیاس اولویته. تحوا یعنی اولویت، قیاس اولویتش اشکالا نداره. قیاس اولویت چرا در اصول رد نشده؟ چون قیاس قطعیه، قیاس اولویت ظنی نیست. قیاس حجیتش به قیاس بودنش نیست، حجیتش به چیه؟ به حجیت قطعه. پس برامون اینجا خیلی مهمه که اولویت رو چیکار کنیم؟ اثبات کنیم. اذیت نکن. ایزای مومن مگه محرمه نخوندیم؟ عجب آدمیه، میخوایم بگیم از شما کمک میگیریم، صبر کن برسم. خب مرحوم شیخ میگه این استدلال جز استدلالهایی که میشه توش مناقشه کرد یا مناقشه شده. کجاشو میخوای آقای شیخ مناقشه کنی؟ صورت قیاسیش یا اولویتش؟ میگه نه، صورت قیاسیش درسته. چهار تا کلید واژه رو قشنگ چیدید، اصل و حکمش، فرق و حکم مجهولش که معلوم شد. مناقشه من در کجاست؟ در اولویتش. مناقشت چیه؟ میگی شما اول فحوا رو یه بار بگید تا من چیکار کنم؟ تا من ایرادشو بگم. فحوا چی بود؟ فحوا رو یه بار بگید. خودش گفته بود، از گفته بود. خب فحوا میگفت چی؟ وقتی بز رو فضولن میفروشن با اجازه لاحق تایید میکنن، خب بزغاله رو که بهتره. درست شد؟ این هم استدلال به قشنگی، منتها ما کلا قشنگی به درست. هر استدلال قشنگی درست نیست، روایته اما غیر شریفه روایتش. ما کلا قشنگی به درست. استدلال ها بعض وقتا قشنگ هستن ولی درست نیستن، یعنی صورت منطقی دارن اما مادهشون مشکل داره. حالا خواهیم گفت. مرحوم شیخ میگه که راستش شما راست میگید، بزغاله از بز خیلی مهمتره. یا ببخشید، بز از بزغاله خیلی مهمتره، بز از ملک خیلی مهمتره. اگر تملیک بز به وسیله فضولی و اجازه لاحق درست باشد، ظاهرش همینه که باید تملیک ملک چی باشه؟ به طریق اولا، چون اسلام بزغ خیلی مهم میدونه. ولی ما یه روایتی داریم که یک اتفاقی در اونجا افتاده و امام حساسیت عجیبی نشون داده به حفظ عقد نکاح، به حفظ و ابقاء عقد نکاحی که در معرض چی بوده؟ در معرض فساد بوده. خوب گوش کن، اون روایت هم مال باب وکالته. این که میگن آقا فقیه باید یک بار با معارف اسلامی، نه فقط روایات همه ابواب، کلامن و تفسیرن و آیه و همه چی، یه نحو اشراف داشته باشه که وقتی میرسه به یه حرفی یهو میبینی ذهنش یه ارور میده که مال سرزمین کجاست؟ مال سرزمین اصلا حدیثه، مال سرزمین تفسیره، از اونجا ارور میاد، میگه نمیفهمم، این یه اشکالی توشه. الان شیخ داره به باب بیع فضولی با ادله چی داره ایراد میگیره؟ ادله وکالت. خب شیخ میگه ما یه روایت اینجوری داریم که یک عقد نکاحی در معرض ابطال بوده، امام اصرار کرده که نه، عقد نکاح رو نگه دارید. و از این اصرار امام ما یه چیزی رو متوجه میشیم و اون اینه که اگه ما در نکاح، خوب گوش کن، اگر در نکاح همینجور با راحتی هی تون تون بیایم بگیم آقا این عقد فاسده، زن برگرده بره خونش، مردم بره پی کارش. اگر اینجوری بگیم شبهه احتمال منکوهه واقعی بودن این زن وجود داره، اون وقت این زن با احتمال منکوهه گوش کن دیگه، با دقت دارم میگم حاجی چی گفتم؟ اگر ما تون تون و با سهولت بگیم این نکاح باطل است تا یه شبهاتی عارض شد، احتمال چی باقی میمونه؟ منکوهه ظاهری یا واقعی؟ واقعی بودن زن باقی میمونه و اون وقت این زن واقعا منکوهه اما ظاهرا غیر منکوهه و میره چیکار میکنه؟ نکاح مجدد میکنه روی نکاح واقعی قبلی و ذات البعل میشه در حالی که هر آنچه که انجام داده ظاهرا نکاح بوده واقعا چی بوده؟ سفاح بوده. لذا به نظر میاد که ائمه ما برخلاف ائمه فقهای اهل سنت این ایراد به اونا داشتن که نکاح رو ما یه جورایی علاقه داریم، اصلا شبهه نکاح که به وجود اومد دیگه چی کارش کنیم؟ نگرش داریم، ابقاش کنیم. اگر یه چنین تصوری از واکنش ائمه ما به رفتارهای فقهای اهل سنت به وسیله روایات تایید بشه، اون وقت آیا اینجا میشه فحوا و اولویت رو پذیرفت؟ نه. چرا نمیشه؟ چون اگر اینجا در نکاح فرمیده صحیح هست به خاطر اینه که در نکاح علاقه ای به چی دارن؟ ابقاء نکاح. ولی این علاقه در عقود دیگر وجود نداره. این خلاصه اشکال شیخ به این اولویته. منتها اینو باید حالا تونتون به عبارت بخونیم پیش بریم، یه پیچیدگی هایی در عبارت وجود داره که توضیح بدیم. عبارت رو بخون، عکس خودمه، بخون عبارت رو شما برده آقای ندایی بخون. از اشاره اشاره کن ببینم چجوری اشاره میکنیم.
فقد اشاره الى حاضر الفهوا فی غایت المراد و استدن بها فرریا بل قال انه لولاها اشکل الحکم من جهت الازماعات المهکیت على المهکیت.
احسن میگه آقا این فهوا رو شهید در غایت المراد آورده، سید علی طباطبایی در ریاض آورده، بلکه اصلا سید علی یه چیزی هم گفته لولا این فهوا حکم صحت عقد فضولی کلا مشکل میشه. چرا؟ چون ما یه اجماعاتی داریم که اجماعات منقول که میگه اصلا فضولی باطله و باید یه استدلالای محکمی در مقابلمون چی داشته باشیم؟ در برابر اون اجماعات منقول داشته باشیم. اگر نداشته باشیم نمیتونیم. مرحوم شیخ میگه بابا بخون آقای ندایی.
و هو حسن
میاد تو ثانیه دومی اجماعاتو میاره، برو به یا ثالثه اونجایی که قصبه، اجماعات مال اونجاست، مال اینجا نیست. خب
الا انها ربما توهن بالنص الوارد فرده على العامة الفارغين بین تزویج الوکیل المأذون مع جهری بالعزل و بین بیهه.
نگه و هو حسن میگه این حرفا درسته، یعنی واقعا استدلال میشده بکنیم و اگر این نبود شاید اصلا جلوی اجماعات نمیتونستیم، مشکلات برمیخوردیم. اجماعات خیلی شیخ قبول نداره، وگر نه اجماعات اینجا خودش میابرد بحث میکرد. اجماعات را از شکل اول از صور سلاسه عقد فضولی منصرف میدونه، اجماعات مربوط به اینجا شیخ نمیدونه. خب و هو حسن لکن ان این فحوا، شیخ میگه از اینجا وارد نقد خودش میشه، میگه این بزرگواران صحبت کردن اما این فحوا رو به ما اینه که سست میشه، ایراد داره اولویتش، انها این اولویت ایراد داره به وسیله روایتی که وارد شده است، روایت که وارد شده در رد عامه. عامه چی کار میکردن؟ فرق میذاشتن بین تزویج وکیل معزولی که خبر از عزل خودش نداشته و بین بیعش. اینجا نگه دار. در باب وکالت یه بحثی مطرح بوده که میدونید وکالت عقد جائزه، یعنی موکل هر وقت بخواد میتونه وکیلو چیکار کنه؟ عزل کنه. خب حالا اگر موکل وکیل رو عزل کرد و بهش اطلاع نداد، ولی وکیل بی اطلاع به زعم این که من معزونه در تصرفم تصرفات کرد، یه زنی به یکی وکالت داده بوده که من به نکاح یه آدم سیویلوی درستی در بیام، و این رفت، این به آدم پشیمون شد از دادن وکالت و وکالتشو نقض کرد، زن ابطال کرد، اما به اون خبر نداده یا هنوز پیداش نکرده بهش بگه، اون رفت چیکار کرد؟ اون رفت نکاح انجام داد. نکاح ظاهرن فضولیه، نکاح ظاهرن فضولیه، ولی یعنی نکاح ظاهرن طرف به قصد چی انجام میده؟ معزول بودن انجام میده، ولی خب یه شبهه فضولی بودن هم توش هست، چون طرف هنوز فکر میکنه چی هست؟
وکیله.
دقیقا همین در بیع هم ممکن اتفاق بیفته، دقیقا همین اتفاق در کجا اتفاق بیفته؟ بیع. یعنی شما یه نفر وکیل کردی، ماشینتو برات بفروشه، خونتو برات بفروشه، بعدا ازش خوشت نمیاد، عزلش میکنی، ولی هنوز بهش خبر ندادی، این میره چی کار میکنه؟ این میره عقدو انجام میده. خب آقایون اهل سنت اینجا فارقین بودن بین تزویج وکیل معزول جاهل، تزویج وکیل معزول جاهل، و بین بیع. زمین به کجا برمیگرده؟ وکیل معزول جاهل ایمانان به صحه در ثانی و البطلان در اول. میگفتن دومی صحیحه، بیعش صحیحه، نکاحش باطله. چرا؟ لأن المال له عوض، برای اینکه این مالش از دست داده، خونه رو از دست داده، پولش به دست شما داده دیگه، ما معامله رو درست کنیم. به خلاف اولی، لأن البوز لیس له عوض. خب اهل سنت این استدلال رو می آوردن، می گفتن آقا ما زن رو اگر بخوایم در جایی که وکیل معذور بوده و عقد انجام داده نکاحش رو ابقا کنیم، چی لازم میاد؟ لازم میاد که اون بدون این که چیزی گیرش بیاد عقد انجام داده باشن، عقد درست بدونیم، ولی در فروش خونه اینجوری نیست. خب این اهل سنت چه ربطی به ما داره؟ حالا میگه حیث و قال الامام علیه السلام، امام علیه السلام همین، ببینید این روایت، روایت طولانیه، روایت علا ابن سیابه، سیابه با سین، علا علا همزه است آخرش، اولش عینه، علا ابن سیابه، ایشون اومده همین حرف اهل سنت، همین کار اهل سنت رو از امام سوال کرده، گفت آقا این مسئله چیه؟ بعد امام فرموده بهش که فقهای اهل سنت چی میگن؟ اون گفته فقهای سنت اینو، اهل سنت اینو میگن، میگن بیعش درسته چون عوض داره، ولی نکاح درست نیست چون عوض نداره. امام در جوابشون چی فرمود فی رد اون فقها؟ ها؟ عبارتو بخون. سبحان الله.
امام علیه السلام فی مقام ردهم و اشتباههم فی وجه الفرد سبحان الله ما
اجور حاضر کنیم، ما اجوره، ما افعل و افعل به، افعل به یادته در باب تعجب که فکر میکردی هیچ وقت در نمیخوره، میگفتی به ما اینا رو چیزی یاد بدید که کاربردی باشه، میم کاربردی. سبحان الله ما اجوره حاضر حکم و افسده. حالا بماند که این چرا اعلال هم نشده بشه اجاره. خب اجور حاضر حکم و افسده چقدر عجیب است، جائرانه بودن این حکم، ظالمانه بودن این حکم و فاسد بودن این حکم. چقدر عجیبه. چرا؟ فإن بخون
فإن النكاح اولى و اجدر ان يفاض فيه.
بارک الله، نکاح اولاست و شایسته تر است، جدیرتر است که احتیاط بشه توش، لنه فرجان و منها یکون الولد. فردا این میره با یکی دیگه ازدواج میکنه، نکاحش هم درست بوده، ولد حرامزاده به دنیا میاره و حاصله پس معلوم شد ما یه روایت در باب وکالت داریم که اگر وکیل عقدی را انجام داد و علم به عزل خودش نداشت، اهل سنت میگفتن در بیع درست و در نکاح باطله. امام فرمود در نکاح درسته، اگرم بخواد باطل بشه در کجا برید باطلش کنید؟ در بیع اگه دوست دارید باطلش کنید. و حاصله بخون
و حاصله ان مقتضی الاحتیاط کون نکاح الواقع اولا به صحت من الزه.
حاصل روایت علا ابن سیابه اینه که احتیاط اقتضا میکنه که ما نکاح واقع شده را اولا به صحت بگیریم از بی. اولا به صحت بگیریم یعنی سهلگیری امام در وقوع نکاح و صحت نکاح، و اگر هم قرار سختگیری باشه، سختگیری در کجاست؟ بیه. من حیث را؟
من
حیث سو بخون، این هم مبنی بخون. خدا رحمت کنه تهرانی، من رفتیدم پیش امتحان بدم، امتحان شفایی همین اینا، یه همین دو جایی رسیدیم که حیثو اضافه شده بود به مفرد، به جمله اضافه نشده بود. من حیثه خوندم، گفت چرا حیثه میخونی؟ خدا رحمتش کنه، امتحانو سخت میگرفت اما آدم مؤدبی بود، به کسی بی احترامی نمیکرد، برخلاف که بعضی از ممتحنین که هم سخت میگیرن هم نامؤدبن. منم به طورشون خوردم اتفاقا. من حیثو خوندم، من حیثه خوندم. آقای تهرانی به من فرمود که چرا من حیثه میخونی؟ مگه این مبنی نیست؟ گفتم که این مبنی بوده وقتی که به جمله اضافه می شده، الان چون به مفرد اضافه شده شباهتش غیر مدنیه. و دیگه گفت اینو کی گفته؟ گفتم ابن هشام از نمیدونم کی، شاید ابو حیان نقل کرده و سکوت کرده. خندید گفت پسرم ابن هشام رو ول کن، ابن مالک امام نحوه. ابن مالک میگه حیثو چه به مفرد اضافه بشه، چه به مبنی اضافه بشه، چه به جمله اضافه بشه، مبنی بر ذم. تو همیشه مبنی بر ذم بخون. منم گفتم چشم استاد، دیگه چون به ایشون قول دادم من حیثو یه صلواتی هم براش بفرستم. بسیار قشنگ امتحان شفایی میگرفت، ذکر صالحین هست، بسیار آدم خوبی بود آقای تهرانی، معروف بود به اینکه سخت امتحان میگرفت ولی به طلبه روحیه میداد، روحیه طلبه رو نمیشکست. اگر یه چیزی، یه کسی یه چیزی میگفت که براش تازه بود، تشویق میکرد. چقدر منو تشویق کرد، تو حرفای ابن هشام یادته، الان تو پایه 8 نمیدونم 9 چندی، ولی گفت نمیخواد حرفای ابن هشام رو گوش کنی، حرف ابن مالک رو گوش کن که امام نحوه. ابن هشام امام نیست به هر حال. ها ها به هر حال حیثو مبنیه، مبنی بر ذم. اینم خاطره ما از مرحوم آقای تهرانی که خیلی خیلی سختگیر، نه قاطع و مهربان بود تو امتحان گرفتن. خدا رحمتش. من دیگه قول دادیم به شما چیز من حیث الاحتیاط علمت اکد بذاریم اینو کامل کنم فی حفظ عقد نکاح. حفظ عقد رو ببینید نوشته خودش، ها؟ آره برای همی سفید نوشته. من حیث الاحتیاط المتأکد فی حفظ عقد نکاح دون عقود دیگر، دون غیر عقد نکاح. فدل روایت بر این که صحت البی تستلزم صحت النکاح به طریق اولا خلافن للعامه حیث اکسو و حکمو به صحت البی دون النکاح، برخلاف عامه که رفتن عکس گرفتن و حکم کردن به صحت بی دون نکاح. فمقتضای حکم امام این است که صحت معامله واقع شده در هر مقامی تستلزم از صحت نکاح واقع شده به طریق اولا را به طریق اولا. ولی و حین اذن فلا یجوز التعدی من صحت نکاح در فضولی به صحت بی. چرا؟ لأن الحکم فی الفرع لا یستلزم حکم فی الاصل فی باب الاولویه. حکم فی الفرع یعنی نکاح چی است؟ نکاح خودش فرعه. قرار شد ما اصل رو چی بگیریم؟ اصل رو بی بگیریم نکاح. خب لا یستلزم و الا لم یتحقق الاولویه، اولویت محقق نمیشه اصلا. کما لا یخفا فالاستدلال به صحت نکاح بر صحت بیع مطابق با حکم عامه هست که من کن نکاح اولا بالبطلان من جهت ان البغض غیر قابل للتدارک بالعوض، همون عبارت صفحه قبل ها. میبینید این که استدلال کنیم به صحت نکاح، از صحت نکاح برسیم به صحت بیع، با حکم عامه مطابقه. حکم عامه چی بود؟ نکاح اولا بالبطلان است. کنارش بنویس در حالی که حکم اهل بیت اینه که نکاح اولا بال صحت و ابقا است، حفظ است. استدلال اونها هم این بود که بوز غیر قابل تدارک بالعوض است. بقی الکلام فی وجه جعل الامام الاحتیاط فی النکاح ابقاء دون ابطال. این اشکال به اوناست که بوز ممکنه عوض باشه در برابر چی؟ مهریه. بله این اشکال به اوناست، اشکال به من نیست، اشکال به شیخ هم نیست، اذیت نکن، اشکال به اهل سنته. و بقی الکلام فی وجه، منم نگاه شما با میگم نزاع شما با اهل سنت رو نزاع باطل با باطل میدونم، خودتون میدونید. چیه میخوای بگی ناراحت شد بهش اینجوری گفتم باطله؟ بذار بگم. ناراحت نمیشه بهش میگم باطل، نزاعش میگم باطل، خودش خوبه. بقی الکلام فی وجه جعلش. آقا پس تا اینجا مطلب تموم شده، یعنی بعضی بزرگان ما اومدن به فحوای اولویت استناد کردن، فحوا و اولویت. ایشون میگه در مکتب اهل بیت چون این اولویتی قابل قبول نیست. از اینجا میخواد به یک سوال استطرادن جواب بده. اون سوال اینه که به نظر شما ائمه چرا نکاح را اولای به چی میدونستن؟ به بقا میدونستن. نکاح مشکوک الوقوع را اولای به حفظ میدونستن. چرا علاقه داشتن نکاح های مشکوک را نگه دارن؟ این دیگه استطرادیه. شما سوال چی بود برادر؟
روایت که میارن من در اینجا استدلال میکنم یه فرق بین دو تا مقام.
اگه گفتی فرقشون چیه؟
اینه که اونجا وقتی که یعنی موردش توی مورد روایت ما شک داریم که اصلا این فضولیه یا نه.
آها
خب یعنی اصلا سوال هم اینه که آیا این فضولی بوده یا نه، یعنی اصلش بر وقوع نکاح و صحت نکاح. اینجا ما میدونیم فضولی.
خیلی
مورد بس.
این دیگه اسکالت سوالتون چیه؟
همین بس.
خیلی نگرد دار اینو توضیح میدم. خوبه اتفاقا یه جایی رو من رها کردم، رد شدم، توضیح ندادم، وسوسه کردیم اونم توضیح بده. شما هم بگو.
نظرم اینست که امام اینجا بوده قیاس و اولویت چیده باشه که از صحت بیع به صحت نکاح برسید
می شود رسید، ولی بالعکسش نه. ایبی نداره.
ما میتونیم اینجا مثلا بگیم که قائل به صحت بشیم
در فضولی. ها جواب ایشون رو میدید؟
نه در ایشون درست که در فضولی بودنش ما دلیل نداریم لزوما فضولی بود، ولی حالا ما به نحو مطلق اگه بخوایم نگاه بکنیم از بیان ما به نظر میرسه که بی رو صحیح دونسته، اصل دونسته، بعد فرق رو که نگاه بوده اولویت گرفته اونجا حکم به صحت کرده. ما میتونیم اونجا استفاده کنیم برای این
در واقع جوابشون دارید میدید؟ بله همینطوره. سوال خودتون چی بود؟ شما از کجا میدونستید ایشون این فرصت نمیخواست جواب بدید؟
شاید باشه.
خب صبر کن بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم شما چی بود آقای؟ آقای عرفانپور عزیز. عرفان مهر. آقای عرفان مهر. عرفانپور شاعر بود. میلاد عرفان پور شاعر
هست.
خب شما شاعری؟
شاعر هست شاعر بود
شاعر هم هست داره. عرض کنم که دوستان عزیز، اول یه فرمایش آقای عرفان مهر دارن و اونم اینه که این روایت مربوط به اصلاً عقد فضولی نیست. توضیح حرف ایشون اینه، اینجا این آقایی که عقد و انجام میداده، خب گوش کن، در زعم خودش وکیل معزون بوده یا نبوده؟ بوده یا نبوده؟ در واقع وکیل معزون بوده یا نبوده؟ نبوده. ما برای اینکه بگیم این فضولی است، تابع واقعیم یا تابع ذهنشیم؟ آقایون معمولا اینو فضولی حساب نکردن و اصلا تو فضولی بهش استناد نکردن روایتو، تو وکالت ازش بحث میکنن و معمولا هم اصلا به فضولی بودنش حساب نمیکنن. یعنی همینجور چی حسابش کردن؟ زعم عاقد معزون بودن خود اون وکیل رو کافی دونستن در اینکه تصرفش درست باشه. این یک. اما دوم، یعنی این بحث فرمایش آقای عرفان مهر درسته که این عقد فضولی بودنش محرز نیست، پس چرا از یک عقدی که اصلا روایتی که اصلا مربوط به عقد فضولی نیست بلکه مربوط به باب وکالت وکیل معزول جاهل، وکیل معزول جاهله، در اینجا استفاده میکنیم؟ جوابش اینه که ما اصلا به مورد این روایت کاری نداریم. برای ما فقط مهم اینه که ائمه ما بین نکاح مشکوک الوقوع و بیع مشکوک الوقوع که اهل سنت بیع مشکوک الوقوع را اولا و صحت می دونستند، کدوم یکیشو اولا و صحت می دونستند؟ برای ما فقط مسئله اینه، یعنی الان کاری به فضولی بودن و نبودن نداریم. سوال اینه که آیا بی و نکاحی که یکیشون یا دوتاشون مشکوک الوقوع باشن، کدومشون اولاترن به صحت؟
مشکوک البقا بودن بس.
حالا مشکوک البقا بگیم، ابی نداره.
بگیم وقتی که اهل بیت، وقتی که عقدی وارد شد، اینجا جو شک داری که باطل شده یا نه؟ اصلا اکثر نه.
ببینید مشکوک الوقوع بودن، مشکوک الوقوع بودنش به اینه که اصلا شک ما به چیه؟ شک ما اینه که اون آقا لحظه ای که عقد و انجام میداد، خب این مشکوک الوقوع میگیم، لحظه ای که عقد و انجام میداد ما نمیدانیم وکیل بوده یا وکیل نبوده، فی زعم خودش وکیل بوده، پس وقوع عقد قطعی نیست. اینو دقت کنید، پس ما یه عقدی نکاح مشکوک الوقوع و بیع مشکوک الوقوع، یکیشو میخوایم تصحیح کنیم وقوعا و بقاءن، یکیشو میخوایم تصحیح کنیم وقوعا و بقاءن، کدومش اولاست؟ امام میفرماید در منظر ما اهل بیت اونی که اولا به بقاست عقد نکاهه. به خاطر چی؟ این به خاطر چی؟ همین سوالی که الان شیخ میخواد مطرح کنه. لذا دوستان درست فرمودن که مسئله ما در باب وکیل معزول جاهل مسئله فضولی نیست، ولی لازم نبود که مورد حتما فضولی باشد، فقط اونجا ما از اینش داریم. لذا مرحوم شیخ هم اومده قبل و بعد کامل حذف کرده روایت اون تیکش رو نگه داشته دیگه، روایت با اینکه روایت طولانیه. اگر دیگه تاییدآمیزه نه، بذارید پیش بریم. اگر هم که تاییدآمیز نیست، اصلا از اوهامش خارج شو کلن. خب بقیه الکلام فی وجه عرفان مهر عبارت بخون که دفعه دیگه به من نخندیم. بقیه الکلام بخون.
بقیه الکلام فی وجه جعل الامام علیه السلام الاحتیاط فی المکان و اقاف دون
اتا
مستدلن به انهو یکون و منهو الولد،
یکون و منهو الولد تو روایت دیدید و منهو یکون الولد، ولد از نکاح داره به دنیا میاد. ما ان الامر با این که امر در فروج دائر بین محظورینه، از طرفی اگر محظورینش چیه؟ خب گوش کن، اگر اجازه بدیم نکاح کنه، خب شاید داره با همین شوهری که الان داره به نکاح این در میاد اصلا همه رفتارهاش سفاح باشه، اگر اجازه بدیم از اون ور بره با شوهر بعدیش اوضاع خراب میشه، واقعا بین محظورینیم، امکان احتیاط وجود نداره، پس چرا ائمه این کارو کردن؟ خوب دقت میکنید؟ شیخ رضوان الله علیه میگه ما میخوایم یه بررسی کنیم ببینیم ائمه چرا این فرمایشو کردن. حالا ببینیم چی گفته. یمکن ان یکون، آره،
یمکن ان یکون
به خلاف ابقائه
فإن على تقدير مطلق النكاح لا يلزم منه إلا وطء المرأة الخالية عن المرء فهذا أكبر من وطء ذات البعض.
خشيت أمي استدلالشو بگو چی فرمود امام؟
فرمود که اگر که یه موقع صحت واقعی داشته باشه و شما بخواید اون از وجود آب کنید زن در رو از که عرضش رو وجود آب کنید یا وقت شما باطنه
همواره احتمال صحت واقعی هست،
واقعیت
احتمال صحت واقعی هست.
اگر صحت واقعی بوده باشه به شما شوهرش داده باشی هر دفعه که داره خلاصه
سپاه دیگه وارد جزئیات نشو بیش از این.
اصلا دیگه مراقبه دارنی میشه خلاصه
بعد زن شوهر دار زن ذات بعل میشه سپاه زنای به ذات بعل. خب اما اینجا چی؟
اما اون فوقش بعد زن غیب شوهر داره
وقت زن غیب شوهر. پس آقا دوتا محظور ما چیه؟ نتیجتاً یعنی دوتا محظور ما احتمالی که در ابقاء نکاح وجود داره احتمال زنا به غیر ذات البعل. مقایسه رو کامل کنیم، ولی احتمالی که در اون ور وجود داره در اسوأ حالاتش اینه که بعدن سفاح و زنا با چی اتفاق بیفته؟ با ذات البعل انجام بشه. مرحوم شیخ میگه به نظر میاد که ائمه ما حواسشون بوده که این امر دائره بین بد و بدتره، به زبان عالمان فاسد و افسده، لذا امام تشخیصش این بوده که ابقا و حکم به صحت عقد ولو این که فاسد است، یعنی احتمال نکاح به امرأه خالی است، اما اونور افسده چون احتمال چی است؟ زنا با ذات البعله. رضا حضرات اینجا ابقا کردن. مطلبم که مطلب سختی نبود، این بحث یک بحث چی بود؟ استطرادی بود، یعنی به اصل بحث ما ربطی نداره. مهم اینه که ما متعبد باشیم به این که ائمه ما اینو ابقا کردنی میدونن و اونو ابطال کردنی میدونن. برای ما مهمش این بود. الحمدلله رب العالمین. بله اینم یه دلیل دیگه است کمک میکنه ان شاء الله موفق و معید باشیم.
الله الله.